أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث ما در وجوب اعتقاد بر اساس حجیت خبر واحد بود، در جایی که مفاد خبر دعوت به اعتقاد به امری از امور که گفتیم مقتضای اطلاق دلیل حجیت خبر وفاقا لمرحوم آقای قدس سره همینه که باید مکلف معتقد بشه. چه مبانی مختلف هم در حجیت خبر در اینجا تأثیرگذار نیست. چه قائل بشیم که مفاد ادله حجیت خبر تتمیم کشف و جعل علمیت، چه قائل به جعل منجزیت و معذریت بشیم، چه قائل به جعل حکم ظاهری بشیم که مسلک مشهور و معروف اینه. ولو بر اساس مصلحت سلوکیه هر مبنایی رو بخوایم قائل بشیم که اون مصلحت سلوکیه خودش یک مبنایی نیست، اون با زیربنای همون مبنای معروفه که جعل حکم ظاهری. جعل حکم ظاهری از باب مصلحت سلوکیه. هر کدوم از این مبانی رو با هر زیربنایی ازش قائل بشیم که مصلحت سلوکیه یکی از زیربناهاست، مصلحت ترخیص خودش یک مسلک دیگریه که باز اینا مبنا نیست، زیر بنای اون مبانیه که جعل مصلحت تسهیل منشأ حالا جعل منجزیت میشه، جعل حکم ظاهری میشه یا هر مبنایی، فرقی نمیکنه. گفتیم وجوب اعتقاد خودش مسئله ای از قبیل مسئله فرعیه است، تکلیف مجعول شرعی، و هیچ قصوری در ادله حجیت خبر نسبت به سلام علیکم و رحمت الله مسئله وجوب اعتقاد نیست. و صرف این که با خبر علم حاصل نمیشه، گفتیم این مانع از وجوب اعتقاد نیست، چرا که اعتقاد امکانش منوط به علم نیست، ولو علم از قبیل تکلیف در مورد عقاید هم باشه، در جایی که مکلف باشه، مکلف علاوه بر اعتقاد به قید معرفت. ولی این گونه نیست که قید معرفت قید امکان اعتقاد باشه. اعتقاد بدون علم ممکنه، با شک و تردید ممکنه، با ظن ممکنه، منتها در برخی عقاید شارع اکتفای به اعتقاد بدون علم و به تقلید نکرده، گفته باید اعتقاد ان علمن باشه، مثل اعتقاد به توحید و نبوت. ولی اینگونه نیست که اعتقاد قوامش و ماهیتش منوط به علم باشه. دیروز گفتیم حتی با علم به خلافم اعتقاد ممکنه و استشهاد کردیم به برخی از عبارات، یعنی منظور من بعضی از عبارات، بعضی از نصوص که آیه و در بعضی از روایاتم قبل اشاره شد که آمده ادنای شرک ان یقول للنبات حصات و للحصات نبات. با اینکه میدونه این بوته و خدا نیست، میگه خدا، کما این که یقول للحصاد، سنگریزه رو میگه نبات، نبات یعنی هسته، به هسته میگه سنگریزه، به سنگریزه میگه هسته. تو یعنی با این که میبینه این سنگریزه است بهش میگه هسته، یعنی خلاف واقعیت رو. این کنایه از اینه که این خود شرکه، انسان با این که میدونه این بوته میگه خدا. خیلی خوب، شرکه این دیگه. پس میشود با این که انسان این رو هسته میبینه، سنگریزه، معتقد بشه و بالعکس. و استشهاد کردیم همینطور به برخی از آیات وارده در مشرکین که با اینکه انبیا به اونها تذکر میدادن و بعد از تذکر اونها حجتی نداشتن در رد قول انبیا، و حجج انبیا به گونه ای بود که اونها رو وادار به سکوت میکرد، یعنی سکوت حاکی از قبول علمی نه قبول اعتقادی. با اینکه از نظر علمی میپذیرفتن ولی میگفتن انا وجدنا آباءنا على امه، مثل قضیه ابراهیم و غیر ابراهیم که گذشت. و اون چه در برخی از آیات آمده ایتبعون الا الظن رو هم گفتیم منافاتی با علم به بطلان نداره، با توجیهی که کردیم که ظن رو گفتیم از قبیل مشترک لفظی است، دو اطلاق داره، یک ظن، ظنیه که در مقابل علم به معنای قوت احتمال، و شاید در مورد شک هم اطلاق بشه معنای عام، که در مقابل علم، ظن در مقابل علم، که از این قبیل اون چه در آیه سوء ظن آمده، اون آیه‌ای که تعبیر اینه که ان بعض الظن اثم، یعنی بعضی از گمانها گناه، سوء ظن، ان بعض الظن اثم. ظن یه اطلاق به معنای گمان و احتمال مثلا در مقابل یقین داره، این یک اطلاق. و معمولا هم تو ذهنم در قرآن اون چه ازش تعبیر میشه از این حالت به خرس، خرس به معنای تخمین، این هم الا یخرسون، این یک اطلاق. اطلاق دیگر ظن به معنای امری که خلاف حجت و برهانه، ولو طرف نسبت به اون حتی احتمالم نمیده، اگر پایبند به اون باشه، امر موهوم یعنی امر خیالی، امر غیر قابل پذیرش از نظر عقلی و عقلایی، این میشه ظن، این میشه وهم. اون چه گفته میشه از وهم در مقابل ظن و یقین، این باز یک اصطلاحی است منطقی، که شک و وهم و ظن و یقین، اما یک معنای دیگر که این اصطلاح البته اطلاق لغوی هم داره، ولی لغوی منحصر در این نیست. اطلاق دیگر لغوی ظن، ایتبعون الا ظن، منظور یعنی اینا تابع حجت و برهان نیستن، اینا تابع وهم و خیالن. یه روز یه عبارتی را اسکندری برام فرستادن از مرحوم علامه طباطبایی که از ایشان هم برمی آمد که ایشان همین معنا رو در ظن در مورد استعمالات قرآنی که از کفار در موردشون استعمال شده به همین معنایشون تفسیر کرده. اگر اون عبارت رو دارید آقای اسکندری بخونید الان، که ایشان هم فهمش به همون قرینه‌ای که ما عرض کردیم، فرض اینه انبیا اینها رو قانع کردن از نظر منطقی، گفتن بابا اینا سنگ، نه نفع داره نه ضرر داره، و اونام وادار به قبول علمی شدن، ولذا دیگه حجتی در مقابل انبیا اقامه نکردن، ساکت شدن، بلکه ثم نکسوا علی رؤوسهم، سرشکسته و سرفکنده با خودشون گفتن که اینا که کاری نیستن، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ولی در این حال گفتن انصروا آلهتکم، فردا که میاید یا فردا بیاید ابراهیمو به آتش بندازید، حرقوه و انصروا آلهتکم. با اینکه فهمیدن و میدانستن که اینا بتند و نه نفعی نه ضرری ازشون هیچ کار ساخته نیست، همونطوری که از این دیوار، حالا این دیوار ممکنه رومایی وقتی خراب بشه ضرر داشته باشه، ولی اون بوتی که اون کنار بوتکده افتاده هیچ خاصیت کاری ازش ساخته نیست که بخواد نفعی به ما برسونه یا خلاصه به ما ضرری برسونه، ضرر رسوندن به این که مثلا خشمی بر ما بکنه، منظور اینه دیگه، و الا اعتقاد به اون بت که بر ما مضره، چون که انحراف، معطل کردن، خلاصه شخص بدون هیچ فایده، این ضررار داره. اما منظور اینه که ننفعی داره نظرن، یعنی کاری بر شما نمی کنه، نه حاجتتون رو برمی آوره، نه اگر با اونها پشت به اونا بکنید، آخه اینا یک واهمه هایی هم داشتن که اگر دیدید حتما تو بعضی از فیلم ها، من فیلم حضرت یوسف رو دیدم، اونجایی که خلاصه چیز کردن که اون مسئولین معبد که این خداها این نمیدونم چی خشم میکنن بر شما، فعلا رفتن آسمون و بعد میان زمین به شما خشم کنن، نه نفعی دارن نزه، خاطر جمع باشید، هیچ متضرر نمیشید با پش کردن به این بت ها، نفع و ضرری نداره اینا. بله، در این حال بیای خداهای خودتون رو کمک کنید، خداهایی که نه نفع داره نه ضرر داره نه هیچ خاصیتی داره، در این حال بیاید اینا رو کمک بکنید، بت پرستی رو. برای این که اعتقاد دارن، یقین دارن خدا نیستن، اما اعتقاد به خدایی دارن، یقین دارن که اینا حق نیستن اما بت پرستن، با اینکه یقین دارن بت پرستن. شما دارید تو کانال تایید من میفرمان، برای از کردم ما استشهاد کردیم که اینا وقتی که انبیا تذکر میدادن دیگه آدم، کسی که حجتی برای حرف خودش داشته باشه دیگه درگیره به جور دیگه ای نمیشه. خب اگر اینا وقتی که برشون تبیین شد، اینا جوابی حجتی در رد نداشتن، سرفکندم شدن، ثم نکسوا علی رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اینا کاری از اون اینا نمیتونن پاسخ بدن، اینا فهمی ندارن، منطق ندارن، چون نعوذ بالله قیاس منفرد دیگه، نه دشمنه، ولی از نظر فنی مناظره خیلی بالاست، میدونید باطل حرف میزنه، اما اینکه صحبت بکنن در مقابل اینا که این گونه نبود، اینجور نبود که انبیا با یک مناظره پیچیده و مغالطه‌ای با مردم مواجه بشن، اتفاقا انبیا هنرشون اینه که با اصطلاحات با مردم حرف نمیزنن، انبیا با همونی که مردم میفهمن، کلم الناس علی قدر عقولهم، با فهم مردم و با منطق قابل دستیابی فهم با مردم محاوره داشتن، ولذا میفهمیدن این انبیا چی میگن، میفهمیدن و از نظر علمی قانع هم میشدن. پیغمبر میگفت که حضرت ابراهیم فرمود که این بزرگشون این کارو کرده، حداقل یعنی احتمال بدید این بزرگشون این کارو کرده، اینا به وجدانشون برمیگردن میگن که نه، این کار اون نیست. خب اگر اون ازش این کار ساخته است، چرا احتمال ندادن که اون بت بزرگ این کارا رو کرده؟ همونی که در یک آیه میگه که اگر خدا شریکی میداشت ولعلا بعضهم علا بعض. خب حالا این بت بزرگه این همونیه که اون آیه میگه ولعلا بعضهم علا بعض. این بت بزرگ خدای بزرگه دیگه، خب خداهای کوچیکو داره کنار میزنه که صحنه براش خالی بشه. اینا به وجدان خودشون مراجعه میکنن، برای این بت بزرگ قابلیت و احتمال این که این کار باشه و این کار ازش صادر بشه به وجدانشون میبینن نیست. ولذا این پیغمبر اینا رو با یک منطقی که برشون قابل فهمه، نه یک مغالطه ای که بگن که بالاخره تو هر حرفی میزنی حرفت حرف باطلیه، چون ما حس میکنیم به وجدانمون این بت خداست ولی نمیتونیم جواب تو رو بدیم. تمام حجتشون اینه که پدران ما این کارو کردن، ما این کارو میکنیم، قبول داریم، نه نفع دارن نه ضرر دارن، به وجدانمون هم اینا حس میکنیم. پیغمبر خدا حضرت ابراهیم آمد اینا رو اون وجدانشون رو بیدار کرد، مغالطه برشون نکرد. وجدانشون چی بود؟ این بود که این بت قابلیت این که بتهای کوچیکو بشکنه ندارد. اینا اگر احتمال میدادن بت بزرگ همچین قابلیتی رو داره، چرا تهمت رو منحصرا متوجه حضرت ابراهیم کردن؟ چون معناش اینه که غیر از توی ابراهیم هم دایره بین توی ابراهیم و بت بزرگ، بت بزرگ این کار ازش ساخته نیست، پس بنابراین تو کننده این کاری. و حال اینکه طبق ظواهر شمشیر یا تبر به گردن اون بت بزرگ بود، مثل که شمشیر حمایل شما باشه بعد بیان یک کس دیگر رو به عنوان متهمه به قتل بگیرن، شمشیریه حمایل شما ازش خون میچکه یک کسی هم کشته شده، بعد بیان یک کسی که فاقد هر سلاحیه بگن تو قاتلی. خب شمشیر یا تبر حمایل بت بزرگ بود، ولی آمدن گفتن تو ابراهیم. لقد علمت ما ها اولائی انتقون، ای ابراهیم تو که میدونی اینا که نطقی ندارن، اینا که توان حرفی ندارن، اینی که توان حرف دفاع از خودش در به حرف نداره، این میتونه شمشیر ورداره اون تبر ورداره بت بکشه. حالا منم دیگه گفتم بت بکشه دیگه، از بس خلاصه اعتقاد بت یه چیز کردیم دیگه، بت هم زنده شد که کشته شد با این بیان. نه، این میتونه بت بشکنه. این در حقیقت احیاء وجدانشون، وجدان خمود مرده در اثر تقلید پدران و بت پرستی، اون وجدان رو بیدار کردن انبیا. شأن انبیا اینه، هیچ وقت انبیا مغالطه نکردن. انبیا شأنشون این بوده با حجج مقبول، حجج قابل فهم با مردم اینگونه به صحبت نشستن، ولذا اتمام حجت می کردن بر مردم. اتمام حجت یعنی حجت رو به اونها که تلقین می کردن اونها رو قانع می کردن از نظر حجت و برهان. بدانید هیچ پیغمبری الزام نکرده امت خودش رو به پیروی از خودش بدون حجت، فقط اونها یه حرفایی داشتن، استبعاداتی، مثلا که اگر تو رو خدا فرستاده خدا باید یه ملکی میفرستاد، تو که یک انسان معمولی هستی، یک حالت استبعاد. استبعاد حجت نیست، ولذا انبیا معاجز می آوردن تا این استبعادات هم دفع بکنه. حالا این غرض اینه که از آیات به خوبی برمیاد که اونها از نظر علمی قانع می شدن ولی در این حال بر کفر خودشون باقی بودن.
تو مادی زن من علم
حالا اون بحث دیگه سال کار نداریم، اونجا به معنای علمم بیاد یارم، اونم ممکنه که اگر به اعتبار مطابقتش با حجت عقلایی اطلاق بر علمم بشه، یظنون انهم ملاقو ربهم اطلاق دوند بل علمم یک امر لغویه، که مثلا پیغمبر که ادعای پیغمبری داره شاید در بعضی از تعبیرات داره هاوا یظن انه نبی، با حال این که قاطع به نبوت خودش بوده. تعبیر از کسی که عالمه به ظن، اونم ممکنه، ولی حالا فعلا بحث اون در اون نیست. حالا یه عبارتی را اسکندری دیروز فرمودن که از مرحوم علامه طباطبایی هم بر میاد که ظن نه به معنای قوت احتمال، بلکه به معنای کلام موهوم تصور وهمی و خلاف حجت و برهان عقلی و عقلایی. مرحوم علامه طباطبایی هم اینجوری بخونید آیه
زید آیه 28 سوره نجم سبحانه و تعالی و ما لهم بدین من علم یتبعون الظن و ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا العلم هو تصدیق المانع من النقیض و الظن هو تصدیق الراجع.
این یک اصطلاحه، این که خب این اصطلاح منطقی همینه.
و یسمی المرجوع وهم و قولهم به انوسیت الملائکه کما لم یکن معلوم من لهم کذلک لم یکن مذمونا.
یعنی این که اینا میگفتن ملائکه اناث و جنس مؤنثن، اینا نه علم بیش داشتن نه اعتقاد راجه که به معنای ظن اصطلاحیه.
از لا سبیل الا ترجیح القول بهی الا خلافه.
به چه عنوان ملک مؤنث باشه نه مذکر، چه مرجحی داره که اینا؟
لکنه لما کانن حوا انفسهم اثبته الحوافی انفسهم و زینه لهم فلم یلتفتو الا خلافه و کل ما لاح لهم لائح خلافه اعرضو عن و تعلقو به ما
یهوونه
و به هذه العنایه سمی الظن و هو فی الحقیقه تصور فقط.
یعنی در حقیقت اعتقاد راجح نیست، تصوره فقط، یه امر تصوری رو که خوششون میاد اینجوری باشه. یه مرحله من عرض من یه مقدار متفاوته. عرض کردم که تصور وهمی غیر مطابق با حجت عقلایی، یعنی یک امری که هیچ برهانی پشتش نیست، دلیلی نیست، صرفا اون تا ایشون یه توجیه که انه ایشون میگه چون میل و هوا و شهوتشون اینه که اینجوری، به این اعتبار دلشون میخواد اینجوری باشه که انه اوزن به این اعتبار. ولی عرض من اینه که نه، مخصوصا آیه تعلیل میکنه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یعنی ظن نه به معنای اون اعتقاد راجه، ان الظن یعنی حجت واهی که لا یغنی من الحق، چون حجت نیست. از باب زیغ در تعبیر به حجت میکنیم، دلیل بی اعتبار بی ارزش عقلی که دلیل نیست، لا یغنی من الحق یعنی رهنمونه به حق نمیشه. مفاد این آیه که انه و امثال این آیه خیلی میتونه این باشه. و به هر حال عرض ما این بود که دلیل حجیت خبر از مقام قصوری نداره. این نسبت به مورد اول و فرض اول ما که جایی بود که مفاد روایت دعوت به اعتقاد به امری از امور باشه. به نظرمون هیچ قصوری در ادله حجیت خبر از شمول این فرض نیست، فقط مانعش عدم امکان اعتقاد بدون یقین بود که اینو ما در مراحلی و در به صورت مکرر جواب دادیم، گفتیم نه بدون یقین اعتقاد ممکنه، تا جایی که گفتیم حتی با یقین به خلاف اعتقاد ممکنه. و اما مورد ثانی، دیگه بعضی نکات دیگه اینجا بود دیگه نمیخوام معطل بشم. مورد ثانی از موارد اربعه ای که قبل گذشت،
حالا دیگه مورد شما درجشید مرحوم ابن وهب یک کتاب صفات الشیعه یه روایتی رو نقل کرده که من اقر به صفت اشیاء فهو مؤمن. آیا بعد 6 تا مورد از بعد شما، آیا این هم میتونه دلالت بر وجوب ایمان باشه؟
ایمان که وجوبش از خارج معلومه.
نه اینکه با خاطر اینکه معلومه بگیم، پس یعنی ایمان به این شیشتا هم واجبه.
یعنی اصلا بدون اینها مؤمن نیست. من اقرر به این شیشتا مؤمنه، یعنی کسی اگر اقرار به اینا نداشته باشه مؤمن نیست دیگه. ایمان رو منوط به اقرار به این امور قرار داده. خب این معناش اینه که اقرار به این امور واجبون، اینکه قطعا همینطوره. همون تعبیری که در روایت آمده بود که خلاصه در انبیا همون بود. شیشتا چیه؟
شیشتاش یکی البراءت من التوقیت و الاقرار بالولایه و الایمان به رجعه و الاستحلال للمتعه و تحریم الجری.
تحریم الجری نوعی آبزی
و ترک المسح علی الخفن.
این چون در بعضی از روایات دیگه این آمده، یعنی حتی اینام در روایت آمده باید جزء اعتقاداتتون باشه. یعنی اگر کسی اعتقاد داشته باشه که مسح علی الخفین جایزه، این اصلا مؤمن نیست. ایمان حالا دیگه تقریبا این، چون آخه احتمال این نداره در مذهب شیعه کسی با شیعه بودنش مسح علی الخفین رو جایز بدونه. به هر حال یعنی به حسب نص واجبه، حتی در بعضی نسبت به بعضی از این امور ظاهرن داره که ثلاثه لا اتقی فیهن احدا. امام علیه السلام در روایتی داره فرمود سه چیزه حتی من تقیم درشته میکنم، یکی حل متعه و یکی هم گمان میکنم مسح علی الخفینه، اون قضیه بسم الله. ولی غرض اینه که به اصطلاح مقتضای مثلا تعابیر اینجور شد در بعضی از روایات هست که باید لا یکون المؤمن مؤمنن مگر این که خلاصه معتقد به اینا باشه. اون روایت مروی از امام حسن عسکری علائم المؤمن خمس که یکی زیارت الاربعین از اونجا نشأت گرفته و جهر به بسم الله و صلات احدا و خمسین که اونی که علامت مؤمنه نماز 51 رکعت نیست، یعنی اگر کسی نافل نخونه مؤمن نیست، بلا اشکال مؤمن شیعه است، خالص هم هست، نماز واجبشو میخونه، نماز 51 نمیخونه. اونی که در اون روایت داره علائم المؤمن یعنی اعتقاد به این که 51 رکعت نماز داریم، در مقابل اهل سنت که نوافلشون تعدادش با ما متفاوته. خب خیلی دیگه حاشیه رفتم، دیگه برگردم به اون بحث اصلی خودمون. مورد دوم که بحث در حجیت خبر درش واقع میشه، جایی بود که مفاد خبر اثبات امری باشه که نسبت به اون امر از خارج میدانیم که اگر علم به اون امر داشته باشیم اعتقاد به اون واجبه و علم ما طریق بر اونه. یعنی این که مطلبی است اگر مکلف علم به اون شی داشته باشه واجب اعتقاد به اون شی. بعید نیست مسئله امامت از این قبیل باشه، اگر روایتی دلالت میکنه برای اینکه فلانی امامه، که اگر ما علم به امامت اون شخصو میداشتیم اعتقاد به امامت او واجب بود. حالا اگر فرض بشه خبر ثقه‌ای دلالت بکنه، منتها نگید از این به بعد راه وا میشه بر ادعای امامت و اخبار برخی ثقات به اون. خبر ثقه وقتی اعتبار داره که علم به کذبش نداشته باشید، به مقتضای روایات قطعیه معتبر امامت در 12 و بعد از اون دیگه امامی نیست. کسی اگر بیاد 13 الان بیاد ادعای امامت بکنه قطعا دروغ گفته. ثقات عالم هم اگر جمع بشن که جمع نخواهند شد بر حکایت از امامت شخصه بعد از حضرت بقیت الله دروغ گفته، کما اینکه اگر کل ثقات عالم جمع بشن بر ادعای نبوت بعد از نبوت خاتم دروغه، چون میدانیم که نبوت به حضرت به نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله ختم شد، خاتم النبیین. ولی غرض اینه، مسئله امامت این گونه است. یعنی اگر بنا بشه در زمان امام صادق و بعد از وفات اون حضرت ثقه‌ای بیاد خبر بده مثلا موسی بن جعفر امامه، که اگر ما علم به امامت موسی بن جعفر رو می داشتیم اعتقاد واجب بود که داریم. حالا اگر علم نداشتیم صرفا این ثقه‌ای بیاد خبر بده، ثقه‌ای که شاید هم اشتباه میکنه اخبار از امامت، از باب این که ببینید اخبار ثقه در امور حسی، این که ثقه بیاد ببینه این آقا امامه بر اساس معجزه و قرائن حدسی یا برخی از امور حدسی، قول ثقه اینجا به عنوان قول ثقه در اخبار اعتباری نداره. نه، ثقه ای بیاد بگه امام صادق فرمود امام بعد از من فرزندم موسی بن جعفر، که اگر ما علم به امامت موسی بن جعفر داشتیم اعتقاد به امامت اون حضرت واجب بود. حالا اگر داله بر امامت اون حضرت خبر ثقه باشه، از قول پیغمبر کسی نقل بکنه امام هفتم شما موسی بن جعفر، آیا من یه نتیجه مهمی از این خواهم گرفت؟ چند لحظه اگر صبر بکنید راجع به امامت حضرت بقیت الله. خب در این صورت آیا خبر واحد اعتبار داره یا نداره؟ گو این که بر ما تحصیل معرفت به امام واجبه و اکتفای به ون جایز نیست، ولی اگر بنا بشه باب علم منصد بود و ما علمی به امامت امامی نداشتیم، فقط دلیل بر امامتش یک خبر واحد بود، آیا اطلاق ادله حجیت خبر این مورد رو میگیره یا نمیگیره؟ اخبار از امور اعتقادی که اگر علم به اونها بود واجب بود، آیا بدون علم و به صرف خبر واحد آیا باز اعتقاد واجبه؟ مقتضای کلام مرحوم آقای خوی قدس سره این بود که بله واجبه، مقتضای کلام مرحوم آقای تبریزی این بود که واجب نیست. ولی به نظر ما حق اینجا با مرحوم آقای خوییه که مقتضای اطلاق دلیل حجیت خبر در اون جایی که مضمون خبر مضمونش امری بود که لو علم بهی اعتقاد واجبه، حالا خبر داله بر اون و از این قبیل. مثلا فرض بکنید خبر داله بر وجود رجعت، که اگر علم به رجعت داشتید اعتقاد به رجعت واجب بود، همونطوری که در تعبیر که لا یکون مؤمن مؤمنن مگر اینکه اعتقاد به رجعت هم داشته باشه. خب حالا اگر من یقین به رجعت ندارم، یه روایت دلالت بر رجعت فرزن کرده، آیا اعتقاد واجبه؟ مقتضای اطلاق دلیل حجیت همینه. چرا؟ بر اینکه به همون نکته‌ای که در فرض مورد اول گفتی، فرض اینه که دلیل حجیت خبر اقتضا میکنه اون چه قابل جعله، اونی که قابل جعله اثبات اون با خبر واحد. حالا اونی که قابل جعله وجوب صلاته با خبر واحد اثبات میشه، یا وجوب اعتقاد به امامت شخصی، چه فرقی میکنه؟ بله، یه نکته‌ای مغفول قرار نگیره و اون اینه که امامت به تبعیه به گونه ایست که دعوای اون معمولا مقرون به حجتی قرار میگیره که برای اشخاص علم‌آور خواهد بود، ولذا نوبت به خبر نمیرسه. ولیکن فرض ما که اگر یه جایی فرض شد علم نبود و صرفا خبر بود، پسر زراره برای پدرش نقل کرد که موسی بن جعفر امام بعد از امام صادقه، یا راوی نقل کرد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت جابر که ائمه شما اینان، این دوازده تان بعد از امام صادق موسی بن جعفر، بعد از اون حضرت امام رضا و تا حضرت بقیت الله، و هیچ دلیل دیگری نبود، فقط این خبر بود و فرض این خبر واحدا مفید علم نبود. عرض ما اینه که اطلاق دلیل حجیت خبر هیچ قصوری باز از این مورد نداره، همانطوری که مرحوم آقای قدس سر رو فرمود. مقید به علم یعنی تکلیفا تحصیل به علم، تحصیل علم درش واجبه، یعنی کسی که میتواند تحصیل علم به امام رو بکنه واجب تحصیل علم، و اکتفای به خبر واحد و ون جایز نیست اگر بتوانه. ولی اگر نتوانست، خب اگر نتوانست دلیل حجیت خبر عرض ما اینه، اینه که میگیم قصوری نداره. حالا این امامت چون میدانیم دیگه در بابش بسته است، یعنی الان امام سیزدهمی را احتمال خبر واحدی که بخواد حجت باشه در اون قسمت و صادق باشه وجود نداره، این دیگه میشه مثل فرض فعلا. اونی که میشه تطبیقا این مورد برش ذکر بشه مسئله رجعت و امثال اونه. چرا من مسئله امامت رو اینجا مطرح کردم؟ هدفی داشتم از این. بعضی از منحرفین آمدن گفتن که خب حضرت بقیت الله، شما از کجا میگید این حضرت وجود داره؟ امام دوازدهم که شما دارید میگید حیات داره، وجود داره، متولد شده. بعضی از کلمات اهل سنت هم این معنا هست که اونا میگن ما مهدی رو قبول داریم اما متولد نشده، بعدن متولد میشه و از این قبیل حرف ها. کلام اینه که خوب دقت کنید، این بحث بحث خیلی مفیدیه و اجمالش الان عرض بکنم، فردا دنبال خواهم کرد بیشترش رو. تولد حضرت مهدی و امامت حضرت مهدی و ادعای امامت اون حضرت، اینها به علم بر شیعه ثابته، نه فقط بر شیعه ثابته، غیر شیعه هم اگر بخواد منطقی باشه برای اونام علم حاصل میشه به حسب روایاتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در تعداد ائمه آمده و اینکه 12 تان و آخرشون مهدیه، همان طوری که برای ما ادعای امیرالمؤمنین امامت رو هم علم داریم بهش که حضرت ادعا کرده و هم علم به امامت اون حضرت داریم، نسبت به حضرت بقیت الله هم علم به تولدش داریم، هم علم به ادعای امامتش داریم، هم علم به امامتش داریم. اینا همه جای خود، ما نیاز به خبر واحد اینجا در این موارد نداریم. شیعه به این جهت عالمه. چرا عالمه؟ این ارتکاز شیعه است. این ارتکاز شیعه از کجا شکل گرفته؟ نسلا بعد نسل، یعنی در حقیقت یک قطعی بین شیعیان در زمان وفات امام عسکری به امامت حضرت بقیت الله وجود داشته که اونا معتقد به امامت حضرت بقیت الله شدن، و این قطع به نسل بعد منتقل شد و نسل‌های بعدم این قطع رو تلقی کردن. میدونید این قطعی که برای امامت اون حضرت هست که الان ما نیاز به هیچ روایتی بر امامت حضرت نداریم، برای اثبات امامت حضرت بقیت الله کافیست همین ارتکاز شیعی که نسلا بعد نسل متصل به زمان امام عسکری وجود داره. میدونید این ارتکاز از قبیل چیه؟ این ارتکاز از قبیل ارتکاز وجوب صلوات یومیه است که نسلا بعد نسل بوده. ما الان برای وجوب صلوات یومیه نیاز به روایت و آیه داریم. اگر هیچ آیه ای هم نبود، هیچ روایتی هم نبود نسبت به وجوب صلوات خمس، این ارتکازی که ما الان داریم، این ارتکازیه که نشأت گرفته از چی؟ از نسل‌های قبل. یعنی شما خیال میکنید این بچه‌تون که الان تو خونتون نماز یومیه رو واجب میدونه، آیا این رو آیه دیده، روایت دیده؟ همینی که دیده در ارتکاز پدر و مادرش این بوده، اونم برش این ارتکاز حاصل شد. حرمت مشروبات الکلی، این ارتکاز که الان وجود داره، خیال میکنید این تابع اینه که یک روایتی وجود داشته باشه؟ الان اگر هیچ روایتی هم نداشته باشیم، این ارتکاز وجود داره، ولذا این ارتکاز فوق روایته، قطعیست، وجدانی. روایت فوقش مفید حجته، نه مفید علم، اما این ارتکاز قطعه، ولذا میشه نه فقط میشه قطعی، میشه ضروری. ضروری بودنش مال چیه؟ مال بالاتر از قطعی بودنش، قطع همگانی و مفروغ عن، به گونه ای که شبه هم درش وجود نداره برای اشخاص. قطع به تولد حضرت مهدی و حیات حضرت مهدی و اینکه حضرت متولد شد و امامت، ادعای امامت اون حضرت، از قبیل اون قطع در امور ضروری مثل صلوات یومیه است. ولی این که بعضی از منحرفین آمدن گفتن مثلا روایت مربوط به تولد حضرت، این روایت مربوط به مسائل اعتقادی میشه، خبر واحد حجت نیست، اصلا خیالش اینا اینه که آیا واقعا قطع منحصر مدرکش به خبر و خبر متواتر، تا کسی بیاد بگه اگر این خبر متواتر نیست پس بنابراین دیگه قطع نباید حاصل بشه؟ آیا ما نسبت به وجوب صلوات یومیه، قطع ما فقط منوط به اینه که ما روایت متواتر داشته باشیم یا آیه داشته باشیم؟ این قطع یکی از، باز تنظیر بکنم برای اهلش، اصلا مدرک اعتبار اجماع با شرایطش، اجماع در مسائل فقهیه و فرعیه، همینه، همین قطعه. منتها قطعیه که نسلا بعد نسل بین فقها منتقل شده، یعنی فقها نسلا بعد نسل قطع داشت، نسلا قبل نسل، تا میرسه به عصر حضور معصوم که میگیم اینو از اون روات معاصر ائمه تلقی کردن، ولذا قطع اونها منشأ این شده که متأخرین قطع پیدا کردن، ولذا اجماع اعتبارش به این نکته است. البته اجماع با شرایطش، اون اجماعی مفید قطعه با شرایط خودش. خب این اجماع در مورد فقها قوی ترش در مورد امامت حضرت بقیت الله هست و اون ارتکاز عام متشرعی، نه ارتکاز فقهایی، ارتکاز کل شیعه. ولذا ما عقاید شیعه روی مطلبی آقای تبریزی وقتی داشت که ما مطالب شیعه رو فقط بنده به روایت نیستیم، بعضی از مطالب شیعه ارتکاز شیعی است. یعنی منظورشون این بود که ارتکاز شیعی که الان وجود داره و متصل به عصر حضوره. هادا ولل کلامه تتمتون. انشاءالله تعالی این بحث مفیدیست که حالا به مناسبت بحث خبر واحد آمد، ولی اینم تکمیلشو انشاءالله فردا عرض میکنم. شبهه بعضی از منحرفین ناشی از جهل و تخیل این که ما که انهو همه امور رو بند اثباتش به خبر، در حالی که خیلی از امور اعتقادی اصلا وجود و عدم وجود خبر سیان، ثبوتش در حقیقت وابسته به قطعیست که ناشی از ارتکاز قطعی متشرعی عامه شیعه فضلا عن خواصه. الحمدلله رب العالمین.